ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد اینکه کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی در مورد اختلافات بین رهبری حکومت در مورد آغاز کار این کمیته شکایت میکند. یک فرد مهم رهبری گروه دولت اسلامی در حمله آمریکا کشته شده است و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
یک عضو کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی میگوید که قرار است کار این کمیته در هفته جاری آغاز شود. کشورهای کمک کننده غربی از حکومت افغانستان خواستند که از پول کمکی آنها اسلحه روسی خریداری نکند و وزیر دفاع آمریکا میگوید که قماندان درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی در نتیجه حملات نیروهای نظامی این کشور کشته شده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. یک عضو کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی میگوید که قرار است کار این کمیته در هفته جاری آغاز شود. اخیراً بر بنیاد فرمان تقنینی رئیس جمهور، اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 تن کاهش یافت. محمد نعیم ایوب زاده عضو کمیته جدید گزینش و رئیس نهاد برگزاری انتخابات شفاف افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی دلیل عدم آغاز کار کمیته گزینش را اختلافات بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه خواند.
توقع ما این بود که بعد از صدور فرمان کمیته کارش آغاز میشد، ولی متاسفانه هنوز آغاز نشده. اطلاعاتی که بعد از آوردیم ممکن هفته جاری کار آغاز شود. نخستین جلسه کمیته گزینش یک بار دیگر برگزار شد و بعدا بر اساس انتخابات کسی رئیس کمیته انتخاب بشه.
اما دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان که تنظیم برگزاری انتخابات را به عهده دارد میگوید که عدم هماهنگی بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد اصلاحات انتخاباتی ممکن است فضایی را ایجاد کند که آنها نتوانند به خواسته هایشان در این زمینه برسند. کشورهای کمک کننده غربی از حکومت افغانستان خواستند که از پول کمکی آنها اسلحه روسی خریداری نکند. نماینده خاص روسیه در امور افغانستان این مطلب را دیروز به خبرگزاری ایتارتاس بیان کرده است. زمیر کابلوف گفت حکومت افغانستان به همکاری روسیه در عرصه تکنیکی و نظامی علاقه داشته و روسیه برای چنین یک کمک و همکاری آماده است، اما در برابر این امر موانع وجود دارند. به گفته کابلوف بزرگترین مانع وضع تعزیرات از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان بالای روسیه می باشد. نماینده فوق العاده رئیس جمهور روسیه می گوید در بودجه حکومت افغانستان برای خریداری سلاح و مهمات نظامی کدام تخصیص وجود ندارد. در نزدیکی سرحد بین افغانستان و تاجکستان دو کارمند سرکسازی تاجکی اختطاف شدند. حمله در منطقه شوراباد نزدیک به سرحد دو کشور رخ داده است. مقامات تاجکستان به خبرگزاری رویترز گفتند که جنگجویان مسلح افغان بر کارمندان سرکسازی حمله کرده، دو کارمند آنها را ربوده و یکی آنها را زخمی ساخته است. یک منبع حکومت محلی گفت که حمله کنندگان قاچاقبران مواد مخدر بودند. و قرار است فردا تیم کرکت افغانستان در شهر ناگپور هند به مساف تیم کرکت ویستندیز رود. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2016 میلادی این سومین بازی تیم کرکت افغانستان در این گروه به شمار می رود. قبل از این تیم کرکت افغانستان در مسابقات با تیم های آفریقای جنوبی و انگلستان شکست خورده است. تیم کرکت ویستندیز که در صدر جدول گروه الف قرار دارد در سه مسابقه هر سه را برنده شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که قماندان درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در نتیجه حملات نیروهای نظامی این کشور کشته شده است. آشتون کارتر که دیروز در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که این رهبر گروه داعش حاجی امام نام دارد که به عبدالرحمن مصطفی قادلو شهرت داشته و مسئول امور مالی گروه داعش بوده است. به گفته آشتون کارتر این شخص در حملات در داخل و خارج عراق و سوریه دست داشت. از بین بردن این رهبر داعش امکان دارد که با توانایی این گروه در عملیات آنها در داخل و خارج عراق و سوریه صد موارد کند. وزیر دفاع آمریکا گفت که قادلو در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی کشته شده است، اما در مورد عملیات جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مقامات بلژیم میگویند که یکی از دو بمبگذار انتحاری در حمله بر میدان هوایی بلژیم را شناسایی شده است که نجیم ال اشراوی نام دارد. دفتر لوی سرنوالی بلژیم دیروز در یک اعلامیه گفت که اشراوی 24 ساله در یک آزمایش DNN در محل حادثه شناسایی شده است. ابراهیم ال بکراوی حمله کننده دیگر در میدان هوایی بلژیم قبل از این شناسایی شده بود. بر اساس گزارش‌ها اشراوی پیش از این که در سال 2013 میلادی به سوریه برود، شاگرد خوبی در مکتب مسیحی کاتولیک بود است. گفته می شود که الاشراوی در حمله پاریس نیز ارتباط داشت. در نتیجه حمله انتحاری در جنوب شهر بغداد، پایتخت عراق، حداقل 10 نفر کشته شدند. سخنگوی پلیس عراق گفت که یک بمبگذار انتحاری مواد بسته به بدنش را در جمعی از تماشاگران یک بازی فوتبال در قریه خارج شهر بغداد انفجار داد. به گفته پلیس در این حادثه 29 نفر کشته شده و 65 تن دیگر زخم برداشتند. شاروال این روستا نیز در میان کشته شدگان است. حمله در منطقه رخ داده که باشند آن را هم سنی و هم شیعه تشکیل می‌دهند. هرچند گروه داعش از مناطق نزدیک به بغداد رانده شدند، اما تنش‌های فرقه‌ای تا هنوز هم به سطح بلند آن باقی ماندند. و در خبر اخیر میشنوید که یک هلیکوپتر آمبولانس روز گذشته در جنوب ایران سقوط کرده که به گفته رسانه‌های شبکه‌های صحی ایران تمام سرنشینان آن کشته شدند. به گفته سخنگوی هلال احمر ایران مصطفی مرتضوی، این هلیکوپتر 7 نفر از جمله یک مریض و چند کارمند صحی را حمل می کرد. بعض از رسانه‌های دیگر ایران خبر دادند که در این حادثه دست کم 2 نفر کشته شدند. این طیاره زمانی که یک بیمار شدید را از یک منطقه دوردست از شهر شیراز انتقال می داد در 30 کیلومتری جنوب این شهر سقوط کرد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی میگوید که اختلافات در رهبری دولت سبب تأخیر کار این کمیته شده است.
تا زمانی که مشکلات حل نشه بین دو رهبر در حکومت، این وحکوشی و بچانش مواجه کردن تلاش‌های انتخاباتی ادامه خواهد داشت.
عملیات علیه گروه‌های مسلح غیر مسئول در کندز شروع شده است. یک مقام امنیتی ولایت گفت
اینجا که تا واشایی که غیر مسئول هستند و همیشه وقت مردم را به چالش میکشانند، ما آمدیم که را پیگیری کنیم و زطافچی ها همیجا هستند، این گروه‌های واشا هستند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های جهانی. در ولایت پروان چندین معدن نو کشف شده است. یک باشنده این ولایت میگوید
آرزوی بیشتر داریم که معدن دیگری هم که در زیر زمین گنگ مانده و هم کشف شوند و زمینه کار برای مردم مهیا شوند.
رئیس جمهور ایران و صدر اعظم پاکستان چندین موافقت همکاری را به امضا رساندند. وزیر دفاع آمریکا در مورد کشته شدن یک رهبر مهم گروه دولت اسلامی خبر میدهد. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و برنامه آزادی و شنوندگان.
معارض مشکل فراوان وجود داشته، ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، عدم هماهنگی بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه در حکومت وحدت ملی افغانستان در رابطه با اصلاحات انتخاباتی ممکن است فضای را ایجاد کند که آنها نتوانند به خواستهایشان در این زمینه برسند. دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری میگوید که عدم توافق هر دو رهبر مانع آغاز کار کمیته گزینش شده و این مطلب را اعضای جدید این کمیته نیز تایید میکنند. مقیم نایب در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
دفتر معاونیت ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر یک بازنگری و یک هماهنگی جدی بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان مورد اصلاحات در نظام انتخاباتی به میان نیاید، امکان دارد فضا طور فراهم شود تا آنها نتوانند تطبیق خواستهای خود را در ارتباط به اصلاحات انتخاباتی در آینده نزدیک ببینند. سردار رحیمی رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در آن صورت پروسه اصلاحات انتخاباتی به درازا کشیده ممکن صبر مردم هم لبریز شود.
ولیکن او چیزی که حداقل بر مردم میتونیم بگیم این است که ما با دشواری های زیاد مواجهیم در عرصه سیاسی، در عرصه امنیتی در افغانستان و بردباری مردم ضرور است، اما از جانب باید نهادهای مدنی، نهادهای قضایی قانونی دیگری که وجود دارد فشار وجود داشته باشد برای اینکه کارها صورت بگیره. متاسفانه هیچ کدام نتوانستند به گونه مؤثر فشار وارد بکنند تا این فشار باعث شود که حکومت پاسخگویی بیشتری داشته باشد.
رئیس دفتر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور که تنظیم و هماهنگ کننده برگزاری انتخابات در افغانستان می باشد، در ادامه صحبت خود گفت کمیته گزینش در عرصه های تکنیکی و سیاسی به چالش های روبرو است. بر بنیاد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور، تعدادی از اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 عضو کاهش یافت و از جمله فهیم دشتی نماینده رسانه ها، نادر هوتک عضو اداره خدمات ملکی بود، برکنار شدند. به عقیده سردار رحیمی در فرمان ریاست جمهوری هم مقداری از مسائل وجود دارند که تا هنوز به طور شفاف حل نشده و همین دلیل شروع کار کمیته گزینش را نیز به تأخیر انداخته است. کمیته گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم افراد تازه را به جای کمیشنران برحال کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور پیشنهاد کند که سپس رئیس جمهور از این میان 7 تن را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی خواهد کرد. همزمان با این یک عضو کمیته جدید انتخابات نیز دلیل عدم آغاز کار کمیته گزینش را اختلافات بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی دانسته و همچنان به این باور است که فرمان جدید ریاست جمهوری در مورد تعیین کمیته گزینش نیز مشکلات دارد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان و یکی از اعضای کمیته جدید گزینش میگوید مشکلات هنوز هم در سطح رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان روی جزئیات فرمان وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات رفع نشوند همین فرهنگ وقت کشی، کندکاری و سهلنگاری حاکم خواهد بود.
سکرتاریت کمیته در اداره امور هست و اونا باید وظیفه می گرفتن که همه را یک بار دعوت میکنن، بعد از اینکه دعوت میشد بعدا ما میتونستیم خود ما کار خود را پیش ببریم و هنوز هم متاسفانه خود فرمان در اختیار ما قرار نگرفته. معلوم میشه که تا زمانی که مشکلات حل نشه بین دو رهبر حکومت، این وقت‌کشی و با چالش مواجه کردن تلاش های انتخاباتی ادامه خواهد داشت.
قبل از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که انتخابات پارلمانی در خزان امسال برگزار می شود. به دنبال آن کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان موعد برگزاری انتخابات پارلمانی را ماه میزان تعیین کرد، اما هنوز از تنظیم تخصیص و آغاز کار روی روند برگزاری انتخابات نشانه به نظر نمی رسد. در این حال سردار رحیمی رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که خود استاد پوهنتون است میگوید اگر قرار باشد که کمیته گزینش کار خود را آغاز کند و کار آن در راستای اصلاحات مؤثر تمام نشود و اصلاحات به میان نیاید، پس کار کمیته معنای نخواهد داشت. بنابراین به گفته وی نیاز است که نخست دو تیم قناعت پیدا کنند تا نواقص انتخابات سال 1393 تکرار نشود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان محلی ولایت کندز میگویند که در ولسوالی خان‌آباد این ولایت به هدف خلع سلاح و بازداشت مجرمان متکرر، نیروهای دولتی عملیات نظامی را آغاز کردند که مردم از ظلم و ستم تفنگداران خودسر در این ولسوالی نجات پیدا کنند. والی کندز در راستای تامین امنیت و ثبات این ولایت، گروه‌های افراد مسلح غیر مسئول را موانع بزرگ عنوان کرده و همچنان این تفنگداران را در قضایای اختطاف، دزدی‌های مسلحانه، زورگویی‌ها، قتل‌های افراد بی‌گناه و دیگر موارد جنایی دخیل خوانده است. در این زمینه اجمل آریان از ولایت کندز گزارش دارد که با هم بشنویم.
در ولسوالی خانابات کندز بر ضد افراد مسلح غیر مسئول عملیات خلی سلاح آغاز گردید. مسئولان محلی ولایت کندز میگویند که دو روز قبل به هدف خلی سلاح افراد مسلح غیر مسئول و بازداشت مجرمان متکرر نیروهای دولتی در ولسوالی خانابات این ولایت عملیات نظامی را آغاز کرده اند. اسدالله عمرخیل والی کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این عملیات از سوی نیروهای دولتی در قریه کهنه قشلاق منطقه دهویران خانابات یک مرکز مهم اختطافچیان تخریب گردید و 3 تن از افراد مسلح غیر مسئول نیز بازداشت شده اند. عمرخیل به تمام افراد مسلح غیر مسئول در ولایت کندز به خصوص در ولسوالی خانابات هشدار داد که به زودترین فرصت سلاح‌های خود را به زمین بگذارند و از مردم آزاری دست بردار شوند و در غیر آن با برخورد تند نیروهای مشترک افغان روبرو خواهند شد. والی ولایت کندز افراد مسلح غیر مسئول را در برابر تأمین امنیت و ثبات در این ولایت چالش بزرگ عنوان کرد و آنان را در قضایای قتل، اختطاف، دزدی های مسلحانه، مردم آزاری و غیر موارد دخیل خوان. عمرخیل در این مورد گفت
کلک زره ده هوانن خوای منگل فزان هم په دې خلکو باندې یو څه حرکت اجرا کول چې ترسو د ژوندۍ په لاس راغلی وای او دا خلک بم دی غویل مظالم نو خلاصو او نور خلک هم چې
پخاره اگر اندکه وری هوا خوب می بود ما بالای این او باشها حملات هوایی را هم انجام میدادیم تا اینها را زنده بازداشت میکردیم و ما اینها را تا زمان تعقیب میکنیم که به دست ما بیاین و مردم را از ظلم و ستم این او باشان و اختطافشان نجات بدهیم. بر اساس معلومات در ولسوالی خانابات بالاتر از 3000 افراد مسلح غیر مسئول حضور فعال دارند که با سلاح‌های سبک و سنگین مجهز هستند که گاه گاه این گروه ها در میان خود نیز درگیر می شوند. با این حال جنرال محمد قسیم جنگلباغ قماندان امنی ولایت کندز گفت که بیشتری از افراد مسلح غیر مسئول از ساحات مختلف کندز افراد ثروتمند را اختطاف کرده و سپس آنان را در بدل گرفتن پول انگفت آزاد میکنند. جنگلباغ گروپ های افراد مسلح غیر مسئول را تهدیدی بزرگ در برابر تامین امنیت میداند.
اینجا که تا باشایی که غیر مسئول هستند همه شب وقت مردم را به چالش میکشنند ما آمدیم که را پیگیری کنیم و از تافتی همیجا هستند این گروه های باشا هستند خدا بخواهم ما یا را تصریح میکنیم روشکار بیتیم که اگر میاین دولت یک جامعه شد خوب در غیر از او باز ما عملات خاصی آغاز کنیم.
با این همه شماری از اهالی ولسوالی خانابات از این اقدام به سابقه مسئولان محلی این ولایت قدردانی کرده و از آنان خواست که به عملیات جمع‌آوری تفنگداران خودسر ادامه بدهند که مردم از آزار و اذیت آنان رهایی پیدا کنند. چند تن از بزرگان منطقه کهنه قشلاق ولسوالی خانابات با رادیو آزادی چنین گفتند:
خیر من داری ولی زمین میاد شما میشه خدا میشه همین معامی بلا را ایستانی ما گم کنی نمیداره
خواستیم هست که ما را از این مردم اول خداشمون نجات بکن ما ترسیم هست که اگر شما ای را شما پیگیری نکن ما از بد بتتر میشیم.
اما اسدالله عمرخیل والی کندز با باشندگان ولسوالی خانابات اطمینان داد که پس از این به تفنگداران غیر مسئول اجازه نمیدهد که باعث آزار و اذیت مردم شوند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد عملیات خلی سلاح گروه های مسلح غیر مسئول در ولایت کندز.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی. روزنامه ده ترامپت در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان آخرین قربانی گورستان امپراتوری ها یعنی افغانستان، امریکا و بریتانیا بودند. روزنامه می افزاید افغانستان کشور است که ابرقدرت ها در آن توهین می شوند و نام آنها گم می شود. با در نظر داشت همین تاریخ، بریتانیا باز هم در جنگ این کشور داخل شد و در ماموریت ناکام نظامی در افغانستان سهم گرفت. بریتانیا در سال 2001 در جنگ علیه تروریسم با آمریکا همراه گردید و در سال 2006 یک کمپی را در ولایت هلمند ایجاد کرد که بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین کمپ نظامی بریتانیا در خارج از این کشور به شمار می رفت. آمریکا هم کمپ موازی را در هلمند ساخت که یک شهر بود. سرکهای کلان با چراغهای ترافیکی داشت، سینما، میدانهای ورزش، رستورانها، دکانها، کلیساها و تفریحگاهها در آن ساخته بود. بریتانیا بعد از 8 سال کمپ بسیان را ترک کرد و امریکا هم کمپ موازی خود را تخلیه نمود و حتی خداحافظی درست هم نکردند. امریکا در اینجا یک مرکز فرماندهی با ارزش 34 میلیون دلار ساخته بود که حتی نامهای سرکای آن را امریکایی گذاشته بود. به نوشته روزنامه د ترامپت، بعد از خروج قوای امریکا و بریتانیا از اینجا، این کمپ ها به شهرهای ارواح تبدیل شده و در چنین حالت یک سوال پیدا می شود که آیا این همه مصرف و این همه قربانی واقعاً به دستاوردهای آن می ارزید؟ و آیا اهدافی که در افغانستان تعیین شده بودند به دست آمدند؟ به نوشته روزنامه، تعیین معیار دستاورد فعلا بسیار مشکل است، مخصوصا اگر موضوع حیثیت و اعتبار مطرح باشد. روزنامه تایمز آف اندیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان خواب راه ابریشم را میبیند. روزنامه از قول منابع افغان نوشته است که چین و افغانستان یک موافقتی را در مورد راه ابریشم تکمیل کردند. این جالب است چون راه ابریشم چین از افغانستان نمیگذرد، بلکه با پاکستان وصل شده و از راه کشمیر به بلوچستان و بندر گوادر میرسد. چین بیشتر به خاطر مشکلات امنیتی نمیخواهد که راه تجارتی آن از افغانستان بگذرد، در حالی که پاکستان تعهد کرده است که امنیت تمام راه‌های تجارتی را حفظ میکند و چین یک قرارداد 46 میلیارد دلاری را در این راستا با پاکستان امضا کرده است. پس سوال اینجاست که چرا افغانستان خواهان امضای موافقت راه ابریشم با چین میباشد؟ به نوشته تایمز آف اندیا، آیا این منطقی تر نیست که افغانستان خواهان ایجاد یک راهی باشد که یک بخش خردی آن از افغانستان بگذرد و منافع آن به افغانستان زیاد باشد؟
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
مسئولین ریاست معادن ولایت پروان از کشف و آغاز کار مقدماتی استخراج شماری از معادن جدید در این ولایت خبر میدن. مردم محل میگویند که با آغاز کار استخراج این معادن برای بسیار افراد جای کار پیدا خواهد شد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از پروان گزارش دارد که جزئیات این موضوع را شرح میدهد.
مسئولین دولتی ولایت پروان از کشف شماری از معادن در این ولایت خبر میدهند که برای استخراج این معادن جدید اقدام خواهد شد. به گفته مسئولین ریاست معادن ولایت پروان، این معادن در کوههای مربوط به ساحات دره غربند این ولایت به تازگی کشف شده و مورد استخراج قرار میگیرد که مواد حاصل از آن در فعالیت‌های صنعتی به کار گرفته میشود. عبدالاحد اسد رئیس معادن ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
معادنی که ما در ولایت پروان تازه کشف کردیم، یکی معادن سرپنتین است، معادن رخام است، تلک است، گچ است، سنگ چونه است و تراورتین است که ما در سایه لولنج، سرخ پارسا و دره ترکمن موقع داره کشف کردیم. تمام انتیایی که ما کشف کردیم کلش در صنعت کاربرد داره. وزارت معدن تصمیم به این داره که ما زمینه اشتغالزایی را برای مردم ایجاد کنیم، هم عواید به دست بیاریم هم زمینه اشتغالزایی شود.
با این حال شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان با استقبال از کشف و استخراج معادن در این ولایت میگویند این یک فرصت کار و اشتغال برای شماری از ساکنان و باشندگان محل است که حکومت باید در این مورد توجه بیشتر داشته باشد.
اسمم محمد شفیق رحیمی از ولایت پروان هستم. جای بسیار خوشی و افتخار به تمام مردم افغانستان، مخصوصا به مردم ولایت پروان هست که چون ولایت پروان یک ولایت غنی است و سرشار از معدن است. ما از کشف چند معدنی که کشف شده در ولایت پروان استقبال میکنیم و آرزوی بیشتر داریم که معدن دیگری هم که در زیر زمین گنگ ماندن و هم کشف شوند و زمینه کار برای مردم مهیا شوند.
با آبادی خود وطن ماست، بهادر جان، از مردم ما از بدبختی و بیکاری خلاص میشه. اینوی در پالوش یک لقمه نان حلال پیدا کرد. کشفیات این معدنیات البته بسیار گپ خوبی است، گپ نیکی است، برای دولت ما هم خوب است، برای مردم ما هم خوب است.
از نظر آگاهان مسائل اقتصادی، موجودیت معادن و مواد قیمتبها که در دل کوپایه های افغانستان همانند کوههای ولایت پروان نهفته است، اگر به درستی مورد استخراج قرار گیرد و از استخراج غیر قانونی و فنی آن جلوگیری شود، می تواند به عنوان یکی از شارک های اقتصادی کشور باشد که در زندگی مردم تغییر وارد خواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران و پاکستان در مورد تقویه راه‌های تجارتی بین دو کشور به موافقه رسیدند. این موضوع در جریان سفر رئیس جمهور ایران حسن روحانی که در صد یک هیئت بزرگ کشورش به پاکستان رفته است مورد بررسی قرار گرفت. بعد از رسیدن به اسلام آباد شام گذشته رئیس جمهور ایران اول دو به دو با صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات کرده و بعد مشترکاً با هیئت‌های دو کشور روی میز نشستند. در این ملاقات بین طرف‌ها در ساحات مختلف موافقه‌های همکاری هم به امضا رسید. بعد از ملاقات طرفین در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافتند که در جریان آن صدر اعظم پاکستان نواز شریف اظهار داشت آنها در مورد مسائل مختلف از جمله همکاری در بخش انرژی با هم صحبت کردند. نواز شریف گفت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران روابط تجارتی پاکستان و ایران را تحت تأثیر قرار داده بود، ولی او امیدوار است که با گذشت زمان و تقویه راه‌های تجارتی دو کشور روابط تجارتی خود را گسترش بدهند. صدر اعظم پاکستان نواز شریف گفت:
I am confident that Pakistan-Iran relations would continue to grow.
من اطمینان دارم که رابط بین ایران و پاکستان بیشتر از این گسترش پیدا خواهد کرد. ما در مورد همکاری دو جانبه و حفظ منافع مشترک مردممان به توافق رسیدیم. ما تصمیم گرفتیم که برای توسعه رابط تجارتی و ارتباط بین مردم ما دو راه نو تجارتی را بسازیم که این عمل در تقویه تجارت و دید و بازدید مردمانمان کمک خواهد کرد.
While promoting people-to-people contacts.
رئیس جمهور ایران هم اظهار داشت که با صدر اعظم پاکستان در مورد رابط دو جانبه و گسترش ارتباطات تبادل نظر کردند و افزود که مبارزه با تروریسم و موضوعات دیگر منطقه‌ای هم در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در نتیجه عملیات نیروهای نظامی آمریکا، مقام درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش کشته شده است. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت عبدالرحمن مصطفی قادولی در عملیات این هفته قوای آمریکایی کشته شد که ضربه بزرگ به گروه داعش در عراق و سوریه به شمار می رود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید قماندان درجه دوم گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در نتیجه حملات این هفته نیروهای نظامی آمریکا کشته شده است. اشتون کارتر این مطلب را دیروز یک جا با جنرال جوزف دانفورد، لوید رسیز نیروهای مسلح آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران بیان کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت کشته شدن این رهبر گروه داعش به نام آجی امام که به عبدالرحمن مصطفی شهرت دارد، در نبرد شورشیان این گروه در عراق و سوریه تاثیرگذار خواهد بود که در حملات خارج از عراق و سوریه نیز دست داشت.
We are systematically eliminating ISIL's cabinet.
ما به طور سیستماتیک کابینه گروه داعش را از بین میبریم. در حقیقت نیروهای نظامی آمریکا در این هفته چند تروریست مهم و کلیدی این گروه با شمول آجی امام را کشتند که یکی از رهبران ارشد داعش بود، یعنی وظیفه وزیر مالیه آن را به عهده داشت. این موضوع گفته نشده که حمله در سوریه صورت گرفته و یا در عراق، اما قبل از این گفته شده بود که هر نوع حملات در عراق به اجازه حکومت آن کشور انجام می‌یابد. قبلا وزارت عدلیه آمریکا برای گرفتاری و یا از بین بردن مصطفی $7 میلیون جایزه گذاشته بود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در ادامه صحبت خود گفت: چند ماه قبل زمانی که گفتم ما در پی منابع مالی گروه داعش هستیم، ما از اون وقت کار را از جای آغاز کردیم که گروه داعش پول خود را در کجا ذخیره میکند. اکنون ما رهبر آن را به قتل رساندیم که امور مالی گروه داعش را به عهده داشت و به قدرت صدمه رساندیم که جنگجویان را تمویل میکرد و برای جلب و جذب افراد جدید پول میپرداخت. بر اساس معلومات منابع امنیتی عراق، مصطفی در شهر موصل تولد شده بود. او در پایان سال 1990 میلادی به افغانستان رفت و در سال 2004 میلادی با شبکه القاعده پیوست و معاونیت ابوالمذهب الزرقاوی را با پیش میبرد. مصطفی پس از رهایی زندان در سال 2012 میلادی در سوریه با گروه داعش پیوست.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا كيف السناتوري جرانا بيستلم
ده او ده پاکستانی طالبانو ده مخکینی مشره
ده تحریک طالبان پاکستان ده افغانی طالبانو ده کوشش یو نتیجه ده
ما خواست برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
شنوندگان گرامی برنامه زیر آسمان کبود تا که امروز از رادیو آزادی از ساعت 3 تا 5 به نشر می‌رسد فراموش نکنید به رادیو آزادی تلفن کنید پیشنهادات، سوالات و نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 9:30 دقیقه صبح است لیزا حیدری در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان
یک عضو کمیته گزینش اصلاحات انتخاباتی میگوید که قرار است کار این کمیته در هفته جاری آغاز شود کشورهای کمک کننده غربی از حکومت افغانستان خواستند که از پول کمکی آنها اسلحه روسی خریداری نکند. در نزدیکی سرحد بین افغانستان و تاجکستان دو کارمند سرکسازی تاجکی اختطاف شدند. وزیر دفاع امریکا میگوید که قماندان درجه دوم گروه تندرو و دولت اسلامی یا داعش در نتیجه حملات نیروهای نظامی این کشور کشته شده است. و مقامات بلژیم میگویند که یکی از دو بمبگذار انتحاری در حمله بر میدان هوایی بلژیم را شناسایی کردند که نجیم الاشراوی نام دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر بنشه میرسد تا دقایق بعد ظریف نظر با برنامه آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود اما قبل از آن صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی
با پیشرفت و توسعه شبکه جهانی اینترنت با گذشت هر روز بیشتر از پیش تکنولوژی مدرن وابسته به آن می شود. امروز از تکنولوژی صنعتی گرفته تا سیستم های فضایی و از یخچال های هوشیار و تلویزیون ها تا همه شبکه های مخابراتی و ارتباطی همه با شبکه جهانی اینترنت وصل است. اگر از یک طرف وصل بودن با شبکه جهانی اینترنت تسهیلات غیر قابل تصور را فراهم می کند، از جانب دیگر تأمین مسئولیت همه سیستم هایی که با شبکه جهانی اینترنت وصل است به یک آزمون خیلی جدی مبدل شده است. امروز با استفاده از شبکه جهانی اینترنت از جاسوسی صنعتی، تجارتی و نظامی گرفته تا حملات مستقیم سایبری بالای تکنولوژی رقیب صورت می‌گیرد که مثال بارز آن حملات اینترنتی و سایبری ایالات متحده آمریکا است که اخیراً بالای سیستم‌های ارتباطی و مخابراتی گروه دولت اسلامی یا داعش صورت گرفت. حملات اینترنتی یا سایبری آمریکا بالای شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی گروه دولت اسلامی یا داعش این گروه را مجبور ساخته است تا در تماس‌هایشان از وسایل کهنه و تکنولوژی سابق استفاده کنند که تعقیب و جلوگیری آن برای ایالات متحده آمریکا خیلی آسان است. آشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز قوای مسلح آمریکا روز دوشنبه هفته جاری در مورد این حملات اینترنتی یا سایبری برخی جزئیات را ارائه کردند. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت زمانی که ما از طریق حملات الکترونیک و سایر شیوه ها از تماس های مخابراتی داعش جلوگیری می کنیم ما آنها را مجبور می سازیم که از وسایل دیگر مانند تلفن های کهنه استفاده کنند که شنیدن آن برای ما خیلی آسان است آشتون کارتر می گوید حملات اینترنتی یا سایبری آمریکا خیلی مؤثر تمام شده است جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز قوای مسلح آمریکا نیز گفته است که در کنار حملات هوایی بمباردمان و سایر عملیات نظامی حملات اینترنتی یا سایبری گروه دولت اسلامی یا داعش را منزوی ساخته قدرت کنترل و قمانده آنها را محدود می سازد به گفته جنرال جوزف دنفورد، هنگام تصرف دوباره شهر موصل در عراق، برای مساعدت با نیروهای عراقی از همچو حملات اماهنگ استفاده خواهد شد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد. آشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، دو ماه قبل به قماندانان نظامی این کشور گفته بود بالای این مسئله غور کنند که چگونه و به چه شیوه های می توان از حملات اینترنتی یا سایبری بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش استفاده کرد. آشتون کارتر، وزیر دفاع، و جنرال جوزف دنفورد، لوید ریستیز، قوای مسلح آمریکا، در اظهارات اخیرشان از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کردند. جنرال جوزف دنفورد با ابراز این که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نمیخواهد در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه کند، گفته است: ما نمیخواهیم دشمن از این مسئله آگاه شود که ما چگونه و در کجا و چه وقت عملیات سایبری یا اینترنتی را انجام میدهیم. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز جمعه رسید و باز نوبت برنامه شماست. برنامه آزادی و شنوندگان در هفته دو بار روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تهیه می شود و یک بار هم تکرار می گردد، یعنی روز بعدش چهارشنبه و شنبه از طرف صبح برنامه مکررن نشر می شود. به هر حال در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد مشکلات در معارف هست. ما هم این موضوع را با مهمانای محترم برنامه در امواج آزادی روز پنجشنبه در میان گذاشتیم و ما اگر توانستیم بعضی قسمت‌های جالب آن را در این برنامه می گنجانیم. اما در آغاز چند پیام در مورد مشکلات در معارف افغانستان.
محترم، این جانب ابراهیم بیگ امیرزاده از معارف اولسواری کشم با شما صحبت می نمایم. این که معاشات معلمین مدت 4 ماه می شود که بند است. معلمین بیچاره دیگر کدام وسیله ای ندارم، مزدوری هم از رخشان نمی شود.
استاد سعید رحمان محمدی هستم، از ولایت پروان اولسواری سالنگ به تماس شدیم. مشکلات معلمین در راستای معارف بسیار زیاد است. ماه میزان، عقرب، قوسه ماه حق زمه معلمین است. وزارت معارف هنوز هم نپرداخته است. نه تنها در اولسوالی سالنگ بلکه در ولایت پروان مکمل سیمه حق زمه سال 1394 مکمل باقی مانده است. وزارت معارف هرگز توجه به این گپ نداره.
شروع سال نوی تعلیمی است و مکاتب شروع می شود. رئیس جمهوری افغانستان و وزیر معارف افغانستان زنگ مکاتب زد و وعده سپرد که فساد اداری گم می شود، ولی متاسفانه فساد اداری رشد پیدا کرده، روز به روز زیاد شده. رئیس اولسوالی کمک سیماه معاش معلمین برویت پارچه استحقاق معاش قابل تازه باید پرداخته شود، ولی متاسفانه در 400 معلم 150 روپه از معاش معلمین غیر قانونی گشتاندم که جمعاً چقدر طول می شود. در همه روبار در هر معاش یعنی می قدر از معاش های معلمین یعنی کم می شود، سرقت می شود.
مکاتب خودشان دروغ 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 به زیبایی خونده کنه پیسه هایش به نام جنگ و به نام این و به نام اون. از روزی که همی دین خدا به علم انسان فرض کرده، علم به انسان فرض است به زن و مرد، که نمی فقط مکاتب خیالی
کار فدایت نداشتیم. همی قشلقه ملاست مدتب نیست، همی مدتبه بسیار کوشش کنیم. ام یک خروپ پرفره بگره بپامه.
من عبدالرشید، مدیر نسوانی چیچکسی اولسوالی قیصار. یک محصل برادر ما در ولایت جوزجان طلب ملازمی از دست بیکاری ادعای ملازمی را میکند، میسر نمیشود.
هیلمان دستم کل پرسنل معارف معلمین افغانستان که وزیر معارف در پارلمان کدام تعهدات کده شریعتش هم عمل نکرده. فلهذا وکیل صاحبا باید برای اعتماد خود از وزیر صاحب معرف بگیرن. چرا وکیل صاحبا وزیر صاحبا و صدر اعظم صاحب و رئیس جمهور و کل اولادش هم معلم خدمتگارشن، مگر این تولیت ایت توجه به معلم نداره.
سلام بر راضی آزادی، ما یک پیشنهاد داریم درباره معارف. معارف یک مکتب به نام مولانا شرمت بلخی مربوط به سال شلگیره ولایت بلخ می باشد. مکتب در سال 1380 تأسیس و تعمیر دارد، دیگر شاگرد هیچ وجود ندارد.
شنوندگان محترم، قسمی که قبلاً یادآور شدیم، روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی با مهمانای محترم برنامه پوهاند ودیر صافی، آقای مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف، آقای عطاءالله ویسا کارشناس امور معارف و محترم آقای صدیق پتمن سابق معین وزارت معارف مشکلات معارف را در میان گذاشتیم و در صحبت مشکلات معارف به زبان آورده شد و بعضی از پیام‌های شما نیز در برنامه نشر شد. حالا توجه شما را به قسمت از آن برنامه جلب می نماییم. استاد صافی،
از ما که در چند سال گذشته بیاد داریم، ایتالیا، کانادا، ژاپن، امریکا و بسیاری کشورهای دیگر همه قسم با میلیون ها دلار به وزارت معارف اختصاص دادن برای تربیه اولاد از این وطن. اما متاسفانه یک پلان درست برای محو بیسوادی، برای هم ساختن تعلیم و تربیه در کشور ما تا امروز وجود نداره. باید پالیسی های خود وزارت معارف طوری با استادای مسلکی خود برای کشور، برای پیشرفت معارف در کشور و تعلیم و تربیه بسازند که پلان‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت باشند. ما بله. از همسایه های خودم متاسفانه یاد نمیگیریم که اینا چی میکنند در دیگه دنیا، در باد خارج از سرحدات افغانستان. از مکتب ابتدایی از صرف چش متعلم دارای کامپیوتر است، متعلم کارهای خانگی خود از طریق کامپیوتر انجام میده. در اینجا نه تنها وسایل تکنیکی نداره، میز نداره، چوکی نداره. در یک 15 ولایت ما خودم گشتیم، در می اطراف کابل هم مکاتب وضعش بسیار خراب است. از چند مکتب مشهور شهر که بگذاریم، در ولسوالی های کابل مکاتب درست وجود نداره. معنای از این است که توجه درست برای تربیه اولاد وطن و دلسوزی درست وجود نداره.
آقای مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف،
ببینید، ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغ آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه. چیزی که حقیقت است، ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراثی بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که در او فساد بیداد میکنه، در او در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان نداره. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستند یا ایست که پایینتر حتی از صنف 12 هستند. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد از این معلومات دقیق داشته باشند. ما نمیایم مبالغ آمیز بگیم که در معارف هیچ مشکل، در معارف مشکل فراوان وجود داشته، ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود می کند و در پایان کار و ماموریتش هم صادقانه با مردم هم از کارها و فعالیتهایش گزارش می ده و هم از چالش ها و مشکلاتی که باعث کندی کارها در وزارت معارف شده و میشه که برای رفع مشکلات برنامه وجود داره. ببینین درباره وزارت معارف استادان بزرگوار هرچی میگن، نقدای از اونا رو برای ما بسیار سازنده است، ما از اونا استفاده میکنیم. درباره فساد اداری، ببینین برای اینکه معارف اصلاح شود، همون رقمی که گفتم، برای یک بسیج ملی نیاز است. در ولایات افغانستان شوراهای ولایتی، مردم محل بسیار زیاد مهم هستند. اینا باید از مکاتب محافظت کنند، اینا باید جلو فساد پیشگان اینا هم بگیرند، اینا باید در مدیریت معارف در سطح ولایت نظارت داشته باشن مردم. کاری که حال وزارت معارف میکنه ایست که تمام ریاست های معارف ولایات به برنامه CBR معرفی میکنه تا کسایی که شایسته تر هستن بیاین و یک تغییراتی هم بیاین. کسایی که تا حال دزدی و غارت میکنن اونا برکنار شون و کسایی که توانایی خدمت دارن اونا هر کس میتونه در هر ولایت خودش نامزد کنه و اگر شایستگی داشت برای معارف افغانستان آدم مفید باشه. و طبیعی که جلو فساد پیشه ها گرفته شده. ما نمیگیم 100% ما در مبارزه با فساد موفق هستیم، اداره هیچ کس کرده نمیتونه، ولی بسیاری از دزدار ما دستش از روی جیب مردم گرفتیم، از جیب معارف، از حق کودکای مردم گرفتیم. این معارف یک پروژه ملی است، مردم باید پشتیبانی کنن.
مرداد صاحب شما در خط تلفن هستین که باشتین، پتمن صاحبم در تلفن هستن. محترم آقای صدیق پتمن صاحب خودشان در وزارت معارف و معین بودن. پتمن صاحب، مرداد صاحب شنیدین بسیاری گناه صاحب به خلم در گردن شما افتاد صاحب، شما چرا صاحب نیکارا را نکردین بسیاری کارا را صاحب؟
سلام و احترام آقای نظر صاحب شما و مراد صاحب و با استادای بسیار با اعظم پوهان صاحب و ویشا صاحب و همچنان آقای مرداد صاحب، ما با تایید صحبتای پوهان صاحب و با تایید صحبتای ویشا صاحب و با همنوایی با مرداد صاحب که میخواییم بعضی ارقام ما هم منابع خود به هموطنهای خود تقدیم کنم. اساسا وزارت معارف در 14 سالی گذشته فاقد یک پالیسی ملی بوده که بتانن یک میراث خوب را به رهبری آینده که بعد از وقت کرده سرمایه تقدیم کند. و بارها ما از سال 84 که شروع کردیم به پیشنهادات و پیشنهاد مایی بود که شاگردی که در سال 81 جذب شده بود باید سرشان سرمایه گذاری می شد و یک معرف مسلکی و یک معرف با کیفیت می داشتیم و در صنف نو رشته بندی می شد و همی شاگرد گذاشته نمی شد که به می شکل بدون کیفیت از دازده فارغ شود. فعلا بحران فعلی مسئولشان دوری قبلی هستند. ما پیشنهادهای خود کردیم به سطح کابینه، به سطح جمهور، به سطح وزرا، ولی شما سوانه وزرای قبلی از نگاه شخصیت برشان احترام داریم، مردمای شریف بودن، ولی یکیشان هم بجز از پوهان رسول امین که برای 6 ماه وزیر بود، یکیشان هم شخصی نبوده که در زندگی خود یک روز فکر کرده که در افغانستان وزیر معارف میشه. کرزی صاحب افراد را به حیث وزیر معارف آورد که در خواب ندیده بود که به وزارت معارف میره. حتی یگان تایش مکتب مکمل نخوانده بود که به حیث وزیر معارف آمدن. متاسفانه در او وقت ما گفتیم. وزارت معارف فعلی هم تا حدود پالیسیهایشان که مثلا داری به مکاتب بسته صحبت میکنن تصحیح کنن خدا. مکتب بسته پرابلم وزارت معارف نیست، پرابلم امنیت است، ولی راست گفته شد و مثل که دیشا سر گفت ارقام دقیق نیستن و ما باید ارقام دقیق به ملت افغانستان ارائه کنیم. ما مکاتب بسته شده با مراتب بالاتر از ارقام است که محترم وزارت معارف ارائه میکنه و تعداد شاگردهی که وزارت معارف میاد با وجود از اینکه از ارقام قبلی 3.5 میلیون تفاوت داره، ولی باز هم ما به رهبری وزارت معارف میگیم که آیا شما در سیستمتان تا حدود 2 میلیون شاگرد محروم دارین؟ یعنی این شاگرد محروم شما محاسبه کردین یا محاسبه نکردین؟ اگر محاسبه کردین خود 2 میلیون که کم کنین شما 7 میلیون شاگرد دارین. اگر محاسبه نکردین بگوین. مشکل وزارت معارف در ایست که ارقام از امور رئیس ها میگیره که قبلا مقرر شده و او رؤسا به خاطر اینکه یک احصایه غلط قبلا داده فعلا نمیخواد که مو احصایه را تصحیح کنه و یک احصایه درست به دست حکومت افغانستان یا رهبری فعلی وزارت معارف برای از او بتن که تا وزارت معارف بفهمه که شاگردشان چقدر در بخش تربیه معلم بالاتر از 500 میلیارد دلار ضایع شده. هنوز هم وزارت معارف در حدود 30,000 معلم اجیر دارد. معلم اجیر به این معنی است که او مکتب نخوانده. درباره شاگردانی که از تعلیم باز مانده ارقام به مراتب بالاتر است. بخاطر ببینید در حدود 11 ولایت معارف به صورت مطلق به رکود مواجه است و در حدود 11 ولایت نیمه. شما اگر پیشرفت در ولایتی که امن است مقایسه کنین با ولایتی که در اونجا پیشرفت صورت نگرفته، ارقام به مراتب بالا میره.
از مکتب محروم شده. وزارت معارف 3 شیرین میلیون میگه، 275 میلیون گفت. ما میگیم که در حدود بالاتر از 5 میلیون شاگردان میشه. فعلا هم هر وقت ما پالیسی خود تشکیل کنیم، هر وقت ما پروگرام خود تشکیل کنیم، به نفع افغانستان است. به خاطر اینکه معرف یک پروژه یک ساله نیست. معرف پروژه نیست که در وقت یک وزیر شروع شوه و نتیجه بده. 12 سال تمام شاگرد در صرف میمانند. با اساس فشارهایی که ما در کابینه وارد کردیم، بالاخره تقریبا 4 سال یا 5 سال قبل تشکیل شد که معرف اشتباهی شوه. اما فیصله با وزارت معرف همت کس صبوره ورقش هم نخواند که کابینه افغانستان چی فیصله کرده. چرا اینقدر وزرای زورور بودن که حتی به فیصله کابینه احترام نداشتن؟ سر از او هیچ بحث نشدن. فعلا وزارت معرف اما فیصله که قبل حکومت قبل کرده که رشته بندی شود.
محترم آقای مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات صاحب، اول خود تشکری میکنیم از اشتراکتان در برنامه روز پنجشنبه. منتها در اونجا یک دو موضوع باقی ماند. یکی از این موضوعات ای بود که در بعض ولایات بعضی از مصاحبای محترم از عدم رسیدن معاشاتشان شکایت دارن. ما گفتیم در این مورد نظر شما را بگیریم که این مشکلات هنوز هم صاحب رفع نشده، چی پلان ها در نظر دارین؟
بازم با سلام مجدد خدمت شنوندگان شما. در سال گذشته به دلیل افزایش در ماکولات معلم صاحبا که 10 افغانی بر ماکولات از اونا افزوده شد و این 10 افغانی را هم به اساس هدایت رئیس جمهور و به حساب همو مکتوب وزارت محترم مالیه از بودجه موجود ما پرداختیم. این باعث از این شد که در پایان سال متاسفانه یک مقدار کمبود در بودجه بیایه و معاشات حق زحمه‌ای و معاشات شماره از معاشات عادی شماره از معلم صاحبا بمانه که انشالله امسال معاشات از اونا پرداخت خواهد شد در سال جدید مالی. و یک مسئله دیگه درباره معاشات حق زحمه ای، مشکل ای بود که وزارت معارف در هر سال برای جذب معلمای حق زحمه ای برای ریاست‌های معارف ولایت‌ها یک سقف تعیین میکنه. بعضی ولایت‌ها متاسفانه بالاتر از همون سقفی که وزارت معارف برشان تعیین کرده بود معلم حق زحمه ای استخدام کرده بودند و این باعث از این شد که متاسفانه معاشای از اونا پرداخت نشه و در حالی که نیاز به اون معلم ها وجود داشته در اون ولایت ها، ولی چون سقف بودجه‌ای که برای حق زحمه ای تعیین شده او را نمیتونسته پوشش به تماشایشان معاشایشان مانده بود. در سال گذشته او بحثم در سال مالی گذشته او بحثم با وزارت محترم مالیه و ریاست جمهوری کردیم که اونا وعده همکاری دادن که در سال جدید او مشکله حل بکنن.
مهرداد صاحب، سیستم بانکی هنوز هم به خلم نرمال نشده، یعنی معاشات معلم صاحبا از طریق بانک برشان حواله شه و مشکلات ایجاد نشه. برای اینکه بعضی از شنوندای ما پیام گذاشتن میگن که وقتی که ما معاش میگیریم مثلا 3 ماه یک جایی که میگیریم اونجا 1% ره به عنوان از اینکه کسی که تاویلدار است هر کس از او پیسه دور میته و میگیره و این مسائل اگر رفع شه واسه از طریق بانکی امکان داره. ایده ای مورد کدام پلان دارین؟
دقیقا امسال ما برنامه داریم که معاشات استادای ما بانکی شود. بله، به استثنای مناطق بسیار دوردست که در دسترسی به بانک ها و اینا نیست. من تا فقط گفتم میتونم که هر گونه معاشی که هر گونه پولی که از معاش معلم ها به هر بهانه پرداخت دور میخوره یا دور داده میشه توسط معتمدا یا هر کسی که در ولایت، این غیر قانونی است و اونا حق ندارن این کارو بکنن و نباید از معاشات معلم صاحبا به هیچ بهانه هیچ کسی بگردانه مقداری از پول.
بعضی از معلمین صاحبا به نمایندگی از تعداد زیاد معلم صاحبا اتر فکر میکنن که وزیر صاحب که در شورا وعده گذاشتن و وعده ها هیچ کدامش عملی نشده. در این مورد چی گفتنی دارین؟
خب ببینین، وعده هایی که جناب وزیر صاحب در آغازین روزهایی که برای رأی اعتماد رفته بود به پارلمان داد، طبیعی است که در وزارت معارف ما بالاتر از حد تصور با چالش رهبری جدید روبرو شد، با مشکلاتی روبرو شد. از یک طرف ما میراث برای وزارت در رهبری جدید مانده بود که بسیار پیچیده بود، بسیار مشکل بود و وقت زیادی از انرژی رهبری جدید صرف رفع مشکلات میشد که در اون میراث بر ما مانده بود برای وزارت معارف رهبری جدیدش. به او خاطر طبیعی است که به تمام تعهدات عمل نشد، ولی چیزی که مشخص است این است که برای رفع این مشکلات تلاشی بسیار جدی جریان داره. انشالله شما در سال پیش رو شاهد برنامه های برای اصلاحات، برای تغییر وضعیت معیشتی معلم صاحبا، برای توزیع زمین برای معلم صاحبا، برای همه از اینا برنامه هست برای رفع مشکلات معاشات معلم صاحبا. خوشبختانه ما یک مشکلی که در سال گذشته در پرداخت ماکولات زمستانی تابستانی معلم ها داشتیم، اون مشکل هم با تلاش های وزارت معارف رفع شد که یک دستاورد کلان برای معلم صاحباست که ما پیشنهاد شد که ماده 61 قانون کار خدمات ملکی تعدیل، پیشنهاد تعدیلش به کابینه رفت. خوشبختانه کابینه او را تصویب کرد، مانده که به پارلمان بره و بالاخره به توشیه رئیس جمهور برسه که ما بحث ماکولات معلم صاحبا را در ایام رخصتی او داده نمیشد. در سال گذشته در از امسال ماکولات معلم صاحبا در ایام رخصتی هم برشان پرداخت میشه. اینا از کارهاییست که برای تغییر وضعیت معیشت استادا صورت گرفته. در سال جدید هم یک فرصت دیگه بر رهبری وزارت معارف هست که ثابت بکنه که با وعده هایی که برای مردم کرده برای معلم صاحبا پابند است و بخشی از اونا را با همکاری رهبری حکومت وحدت ملی و همکاری مردم عملی خواهد کرد.
محترم آقای مجیب مهرداد، سخنگوی وزارت معارف، یک جان تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما نظر سرید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. شنوندگان عزیز، همچنان از فرصت استفاده نموده از همکارم آقای طاهر روشان هم از طرف خود هم از طرف پیامگزاران یک جان تشکر می نمایم که در شنیدن پیام های شما با من همکاری می کند. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.